خودسرانه شایی رو مصرف نکنید. اما یه سری مکمل هایی هست که طبق دستورالعمل های جدید وزارت بهداشت باید مادرهای باردار از قبل از بارداری شروع کنن به مصرف کردن و بعضی از اونها رو در دوران بارداری شروع کنن مصرف کردن و یه دوره خاصی برای مصرف مکمل ها وجود داره که البته اینها طبق رفرنس های بین المللی طراحی شده، رفرنس هایی که در تمام در واقع دنیا استفاده میشه و هر کشوری میاد برای خودش این رو بومی سازی میکنه متناسب با نیازهای مردم جامعه خودش تحت عنوان گایدلاین های داخلی ارائه میده که ما درمانگرها به این گایدلاین ها دسترسی داریم و بر اساس اون گایدلاین ها به مادران باردارمون میگیم که چه داروهایی رو تحت عنوان مکمل مصرف کنن. اینها شامل مهمترینشون اسید فولیک هست که توصیه ما همیشه به این هست که خانم های باردار 3 ماه قبل از باردار شدن ترجیحن و حالا اگر نشد 1 ماه قبل از بارداری شروع کنن مصرف قرص های فولیک اسید، قرص های 400 میکروگرمی هست، از 1 ماه قبل از بارداری شروع کنن مصرف تا پایان دوران بارداری که البته دستورالعمل جدید وزارت بهداشت به این هستش که این قرص ها ترکیب بشن با یود تحت عنوان یود و فولیک به مادرها داده بشه به استثنای مواردی که مادر مبتلای پرکاری تیروئیده که در چنین مواردی به جای یود و فولیک ما از اسید فولیک تنها استفاده میکنیم به خاطر اینکه در جامعه ما کمبود یود وجود داره به شکل واضح. مورد بعدی قرص آهن هست که خانم ها از هفته 16 بارداری باید شروع کنن مصرف کردنش تا پایان بارداری و بعضی از مقالات میگن که باید تا 3 ماه بعد از بارداری هم ادامه داشته باشه. شما ریت کمخونی رو در زنان ایرانی بسیار زیاد مشاهده میکنیم، بنابراین بهتره که مصرف قرص آهن تا پایان در واقع 3 ماهه بعد از زایمان باشه که این هم قرص های آهن المنتال ساده هست تحت عنوان قرص فروسولفات، حالا مواردی که درمانگر فردی که تحت کنترلشون هستن براشون تجویز میکنن. داروی دیگه‌ای که برای خانم های ایرانی بسیار لازمه تحت عنوان مکمل ویتامین دی هست که بهتره که در دوران بارداری ویتامین دی به شکل ما بهش میگیم پل یعنی قرص های ژلاتینی، قرص های ژلاتینی 1000 میلی گرمی هست که جذبش بیشتر از قرص های هستش که هفتگی خانم بخواد مصرف کنه. خانم های باردار از زمانی که مطلع میشن از بارداریشون میتونن روزانه 1 عدد قرص ویتامین دی 1000 میلی گرمی مصرف کنن تا پایان دوران بارداریشون. البته این هم باید با اوردر یا دستور فردی که تحت نظرشون هستن باید داده بشه به خاطر اینکه باید میزان دوز ویتامین دی در این مادرها چک بشه. داخل پرانتز ما میدونیم بالای 90% زنان ایرانی کمبود ویتامین دی دارن، با این حال به خاطر اینکه ما نگران اون در واقع چند درصدی هستیم که ممکن این کمبود رو نداشته باشن یک آزمایش پایه از این مادران میگیریم، اگر در واقع در محدوده کمبود ویتامین دی بودن این مکمل رو هم بهشون توصیه میکنیم. این در مورد بحث مکمل ها، 3 مکمل اصلی که مادر نیاز دارن. یک مورد دیگه متاسفانه خیلی باب شده که مادرای ما از مولتی ویتامین استفاده میکنن با برندهای مختلف.
خواستم اینو بگم
دقیقاً،
مثلا مادری که فکر میکنه براش یک مکملی رو خریدن و از خارج از کشور آوردن و یه چیز عجیب غریبیه، اون محتوای اگر که مثلا ویتامین آ داشته باشه، چیزایی که ما نگرانیم اصلا تو بارداری مصرف بشه.
بعضی از ویتامین ها مثل ویتامین آ، مخصوصا ویتامین هایی که محلول در چربی ان که شامل ویتامین آ، د، ای و کا هستن، این 4 ویتامین در بدن اگر بیشتر از میزان مورد نیاز شما مصرف بشه ذخیره میشه و به دوز سمی میرسه و خیلی از این مولتی ویتامین ها، حالا چه با برندهای داخلی چه با برندهای خارجی، میزان زیادی از این ویتامین ها دارن و مادر بدون اینکه در نظر بگیری که آیا واقعا به این میزان نیاز داره مصرف میکنه و چه بسا دچار مسمومیت میشه. و غیر از اینکه مولتی ویتامین باید در خور سفره خانواده مادر باشه، یعنی اگر مادر مولتی ویتامین مصرف میکنه که حالا خارجی هست یا برندی هستش که در خور سفره خانواده‌اش نیست، وقتی این مولتی ویتامین رو قطع بکنه دچار یه سندرمی میشه که بهش میگیم سندرم محرومیت، که علائم اون سندرم محرومیت خیلی شدیدتر از این هستش که خانم اصلا اون ویتامین ها دریافت نکنه. در کل رفرنس ها و گایدلاین به جز موارد خاص که اون
منابع و راهنمای بالینی
دقیقاً بدون عذرخواهی میگم از اصطلاح انگلیسی استفاده میکنه،
شما مشکلی نداری ولی من باید بالاخره
از منابع و دستورالعمل هایی که وزارت بهداشت در واقع برای همه خانم ها برای درمانگر رو در واقع صادر کرده که ما به اطلاع مادرها برسونیم، بر اساس اون مولتی ویتامین تجویز کردن به مادر باردار هیچ اندیکاسیونی نداره، یعنی هیچ
مورد مصرفی نداره،
هیچ مورد مصرفی نداره به جز موارد خاص که اون موارد خاص هم تشخیصش با ماست.
بسیار عالی، اینم واقعا قابل توجه، خاطر اینکه ما گاهی بی رویه مکمل مصرف میکنیم و باید بدونیم که به خصوص دوران بارداری مکملای خاص خودش رو داره. اما شماره تلفن ما 2265 2876 در رادیو سلامت منتظر دریافت پرسش های شما هستیم. برنامه مادرانه است که تقدیمتون میشه و 30102 هم برای پیامک های شماست. از میان تجربه های شیرین زندگی، بارداری یکی از شیرین ترین تجربه هاست. گره خوردن نگاه مادر با نگاه نوزاد زیر بنای ارتباط عاطفی مادر و کودک است. خب ببینیم که مادرای عزیزمون پرسش هاشون چه هست.
خواستم سوال کنم که من 3 ماه باردارم، یه مقدار لکه‌بینی دارم، منتها دکتر گفتن که موردی نداره، ولی خب من نگرانم. خواستم از دکتر بپرسم که آیا مراقبت خاصی بعد انجام بشه یا اینکه نه خودش به مرور زمان مرتفع میشه، چون من چند تا سختم داشتم این برام نگرانی ایجاد کرده.
سلام خدمت کارشناس محترم و مدیری محترم برنامه. یه سوال خدمتتون داشتم. من 2 ماه باردار هستم و صبح ها که از خواب بیدار میشم زیر دلم خیلی درد دارم و 1-2 ساعت بعد بگذره تا حالت عادی پیدا بکنه. میخواستم بتونم که دلیلش چیه. ممنونم از شما اگه جواب بدیم.
خانم دکتر سلام، خسته نباشید. خواستم بدونم کسی که برای بارداری اول سرکلاژ انجام میده آیا در بارداری بعدی هم حتما باید سرکلاژ انجام بده یا خیر؟
خب مادرای عزیزمون پرسشه که مطرح کردم پرسشه بسیار خوبیه. لکه بینی یکی از شکایات شایع میتونه باشه و آیا نگرانی داره 3 ماه اول بارداری؟ البته ایشون مراقبت هم داشتن، مراجعه هم کردن، بهشون گفتن چیز خاصی نیست. توصیه شما چیه؟
لکه بینی یکی از شکایات های شایع در 3 ماه اول در 50% خانم های بارداره. طبق رفرنس هایی که وجود داره، منابع علمی که وجود داره، 50% از بارداری ها در 3 ماه اول دچار لکه بینی و بعضا خونریزی های با میزان بسیار کم میشن و اگر جنین دچار مشکلی باشه که ما بهش میگیم مشکلات یوفلویدی، یعنی مشکلات کروموزومی، این لکه بینی ها و بعد خونریزی منجر به سقط میشه و این سقط به نفع جنین و به نفع مادره، چون اون جنین یک مشکلی داره که مشکلی در واقع در شکل و ساختار کروموزوم هاست. بنابراین اگر جنینی به اصطلاح خودمون که من همیشه مادرها اینو میگم، اگر جنین ماندنی باشه و مشکلی نداشته باشه، این لکه‌بینی ها هیچ خطری تهدیدش نمیکنه و باعث سختش نمیشه. یعنی جز اون 50% که منجر به سخت میشن نیست و کاری که مادر باید انجام بده فقط باید هوشیار باشه نسبت به علائم خطر، یعنی کنترل بکنه علائم مثل درد زیاد رو، دردهایی که حالت کرامپی داشته باشه، دردی که
بگیر و ول کنه،
یه دردهایی که یه ذره شدیدتر از دردهای معمول دوران خونریزی قاعدگیش هست، یا اگر همزمان تب میکنه، یا اگر متوجه خروج مایع بشه از واژن که همون پاره شدن کیسه آب هست، اگر این علائم رو مشاهده کرد حتما به اولین مرکز درمانی مراجعه بکنه. در غیر این صورت صرفا لکه‌بینی داشته باشه بدون درد، یا اگر درد داشته باشه بدون لکه‌بینی و خونریزی و هر دو این حالت اگر بدون تب یا آبریزش باشه هیچ ایرادی نداره، فقط استراحت نسبی داشته باشه و کارهای معمول روزانه‌اش رو هم میتونه انجام بده با یه درصد خیلی کمی استراحت. مثلا مراعات بکنه در بالا پایین رفتن از پله‌ها، در استفاده از توالت ترجیحاً چه مواردی از توالت ایرانی استفاده نکنه، از توالت فرنگی استفاده بکنه، پله کمتر استفاده بکنه و رابطه جنسیش رو هم محدود بکنه تا تموم شدن در واقع این تایم لکه‌بینی‌ها.
بله، گفتن که 2 ماه باردارن صبح ها زیر دل درد دارن،
اینم در واقع همون ادامه توضیح هست که عرض کردم خدمتتون. اگر دل درد بدون لکه‌بینی و بدون خونریزی و بدون تب و آبریزش باشه هیچ ایرادی نداره، استراحت نسبی و بعد از تقریبا هفته 14 هم نهایتا هفته 16 بارداری همه این علائم برطرف میشه.
بسیار عالی. گفتن که اگر که تو بارداری اول سرکلاش کرده باشن، که خب من این توضیح کوتاه هم بدم گاهی به دلایلی که حالا خیلی نمیخوایم اینجا طول و تفصیلش بدیم، مجبور میشن که سر دهانه رحم رو و اون گلوش رو یه مقداری تنگ کنن و خلاصه بدوزن، بسته دیگرش دارن که حالا شیوهای مختلف هم داره. اگر که اتفاق در بارداری اول بیفته، در بارداری های بعدی هم حتما ممکنه که ضرورت داشته باشه؟
حتما خیر، ولی احتمال ابتلای خانوم به سرویکس نارسا، یعنی دهانه رحمی که نارساست و زودتر از موعد باز میشه و نیاز به دوختن داره که بهش میگیم سرکلاش، احتمال این در واقع ابتلای خانوم به این حالت نسبت به خانومی که اصلا سرکلاش نشده بیشتره. بنابراین باید مراقبت در این خانوم بیشتر انجام بشه و براشون درخواست سونوگرافی میدن، سونوگرافی هایی که زودتر از سونوگرافی های روتین هست که چک میکنن طول دهانه رحم رو که زودتر از اون زمانی که بخواد دچار زایمان زودرس بشه دهانه رحم دوخته بشه. برای مادر نیاز نیست کاری بکنه، فقط در شرح حالش باید عنوان بکنه به درمانگرش که من در بارداری قبلی سرکلاش شدم، کارت درمان کاملا واقف هستم و هر کاری که لازم باشه نسبت به مورد انجام میدن.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا گاهی هم ما میبینیم اگه زایمان طبیعی نباشه باقی میذارن سرکلاش که انجام شده، درست خانده؟
دقیقا
ممکنه که اصلا نگهش دارن برای بارداری بعدی هم همینطوری بمونه، حالا باز به تشخیص درمانگرشونه.
اگر زایمان طبیعی لازم نباشه انجام بشه، گاهی اوقات اگر حفره باز بمونه میتونن تا اندازه نگهش دارن، ولی معمولا این کار رو انجام نمیدن، معمولا انجام نمیدن. شاید تصمیم به بارداری بعدی برای مادر قطعی نباشه.
بله.
به حال مادر اصلا نگران نباشه، فقط بسپره به این مساله رو، چون یک بحث کاملا روتینه، بحث کاملا علمیه و اصلا از دسترس در واقع اطلاعات مادر خارجه.
خیلی خیلی سپاسگزارم. برمیگردیم به گفتگویی که با خانم دکتر اشریه داشتیم درباره شکایت شایع که همیشه پرسش های مادران ما هست. بریم سراغ خوابالودگی. خانم دکتر، حالا یه خورده من میخوام از تغذیه و مکمل بیام بیرون، این حالت خوابالودگی که مادر داره چجوری میتونه بهترش بکنه و اصولا اصلا نیازشه باید بیشتر بخوابه؟ اصلا تکلیف مادر با خواب دوران بارداری چیه؟
دقیقاً همین که فرمودید درسته، نیاز مادر هست. اصلا طبیعت بارداری به سمتی هست که مادر یک مقدار استراحت بیشتری داشته باشه، مخصوصا در سه ماهه اول که سه ماهه اندامزایی و بسیار حساس برای جنین هست. یعنی بدن و طبیعت جوری طراحی میکنه بارداری سه ماه اول رو با هورمون پروژسترون که مادر احساس نیاز به خواب درش بیشتر ایجاد میشه که بیشتر تایم رو در حالت استراحت، نه صرفا اینکه به خواب عمیق بره، اینکه یه مقدار حالت استراحت نسبی داشته باشه که بتونه از اون انرژی ذخیرش استفاده بکنه برای اندامزایی جنین، برای رشد جنین. اما این اصلا به این معنی نیست که مادر هیچ کاری انجام نده یا هیچ فعالیتی انجام نده. تو چنین مواردی ما میگیم که اول بپذیرید این حالت رو، یعنی وقتی دچار خوابالودگی یا دچار حس در واقع خستگی میشید در سه ماه اول بارداری، هیچ مقاومتی نکنید، بپذیرید که این کاملا طبیعیه و در واقع از ویژگی های بارداریتون هست. و دوم بهش آگاه باشید و بدونید که با یک مقدار استراحت کوچیک میتونید از این مرحله گذر بکنید و این باعث استرس در شما مادر عزیز نشه و کارهای روتین و روزمرهتون رو به جز موارد خاصی که شما رو از اون منع میکنه میتونید داشته باشید. چون بارداری بیماری نیست دیگه، به حال یک سیکل طبیعیه، فقط تغییرات در شما اتفاق میفته. با استراحت‌های کوچیک، با چرت‌های نیم روزه اصطلاحاً، مادر انرژیش برمیگرده و میتونه به کارهای عادیش بپردازه. اگر ورزش میکرده قبلا ورزش ادامه بده و واقعا جای نگرانی نداره، از طبیعت بارداری هست.
خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. برنامه مادران رو تقدیمتون می‌کنیم و داریم در مورد مراقبت‌هایی که مادران خودشون باید انجام بدن برای سه ماهه اول صحبت میکنیم. عرض کردم ابتدای برنامه خدمتون که به هر حال مراقبت های نظام یافته و راهنماهای مشخص در کشور ما کاملا نهادینه شده. تکلیف مادر مشخصه، چه بخش دولتی مراجعه بکنه چه بخش خصوصی، مراقبت در حد اعلا ازش صورت میگیره. اما ما میخواییم مراقبت هایی که خود شما باید در موردش تلاش بکنید، بشناسید و پرسش‌هایی که شما با ما مطرح می‌کنید رو پیگیری کنیم تو این برنامه. 2265-2876 شماره تلفن ماست. 30102 برای پیامک‌های شماست.
حتی قبل از تولدش باعث تغییراتی در رابطه زوج با هم میشه. برخی از زوجین به راحتی با این تغییرات کنار میان و برخی دیگه به زمان بیشتری نیاز دارن.
خیلی شیرینه. خب هر کی که تجربه کرده میدونه دارم چی میگم. بالاخره یه اتفاق خیلی ویژه و خاصه تو زندگی آدم.
هر چند هر دوی شما منتظر نوزادی هستید، اما دوران بارداری یکی از زیباترین و خاطره انگیزترین دوران زندگی یک مادره. به هر حال توی این دوران مادر دستخوش تغییرات جسمی و هورمونی زیادی میشه. در کنار این تغییرات ممکنه تغییرات خلقی و تحولات روحی و روانی هم اتفاق بیفته. شاید مادر احساس اضطراب و نگرانی بکنه، ولی همدلی کردن و حمایت‌های عاطفی و اجتماعی به ویژه از سوی همسر نقش مؤثری در ایجاد آرامش در این دوران برای مادر داره.
مادر یعنی عشق، صبوری، بردباری، محبت.
دو گوهر نایاب در جهان وجود داره، یک پدر، یک مادر. و مادر واقعا جایگاه ویژه‌ای داره، همونجوری که همه می‌دونیم به هیچ زیر پای مادرم.
مادر یعنی تمام زندگی، تمام هستی هر آدم.
مادر در این دوران به محبت و توجه بیشتری احتیاج داره. حساسیت و شکنندگی او در این دوره بیشتر از قبله و با کوچکترین ممکنه رنجش عمیقی در او ایجاد بشه. بنابراین شما پدر عزیز در کنار همسر باردارتون میتونید نقش تأثیرگذاری در برقراری آرامش همسرتون و ایجاد یک خیالی آسوده هم برای خودتون و همسرتون داشته باشید. با برنامه مادرانه در کنار شمایید.
خب شما شنونده عزیز همراه ما هستید با برنامه مادرانه. ما داریم اینجا پرسش های رایج خانم ها در سه ماه اول میگیم و مراقبت هایی که باید داشته باشن در زندگی روزمرهشون. در مورد روابط زناشویی یه مسئله که هست، خیلی ها با ورود به دوره بارداری کاملا قطعش میکنن، که خب از نظر عاطفی ممکنه که یک باری داشته باشه برای هر دو نفر، ضمن اینکه ما میخوایم که این ارتباط محکمتر باشه و ارتباط عاطفی بین همسران ارتباط محکمتر و بهتری هم باشه در دوران بارداری. تکلیف چیه خانم دکتر اشریه؟
ببینید، روابط زناشویی در هیچ سنی از زمانی که خانم و آقا به لحاظ قانونی و مسائل دیگه اجازه برقراری رابطه زناشویی رو دارن، در هیچ سنی ممنوعیتی براش وجود نداره. از زمان ازدواج تا یائسگی خانم و بعد از یائسگی هست، این به عنوان یک کوریکولوم یا دستورالعمل کلی. اما در مورد بارداری، هم ما هیچ محدودیتی برای برقراری روابط زناشویی نداریم، به استثنای موارد خاص که درمانگر به مادر به دلیل مشکلات خاصی که وجود داره، به عنوان مثال جفت سرراهی، به عنوان مثال خونریزی‌هایی که مادر ممکنه داشته باشه، در چنین مواردی فقط رابطه کامل رو منع می‌کنیم و الی سایر موارد رابطه زناشویی بعد وجود داشته باشه، چون هم خانوم و هم آقا، مخصوصا خانوم، به این رابطه به لحاظ روانی احتیاج دارند.
بله. خب حالا هفته های آخر هم احتیاط هایی برشون میذاریم، درسته؟
اتفاقا در هفته های آخر در مورد خانومی که برای زایمان طبیعی داره آماده میشه، ما از این رابطه به عنوان عامل کمکی برای زایمان استفاده میکنیم، برای شروع زایمان. و حتی اتاق های زایمان ما تحت عنوان LDR که در خیلی از بیمارستان های ما وجود داره، یعنی اتاق اختصاصی که مادر هم درد رو داره اونجا تجربه میکنه و هم زایمان میکنه، این اتاق ها کاملا خصوصی ان و همسر اجازه ورود به این اتاق ها رو داره طبق دستور
مادر باشه.
در کنار مادر باشه و حتی در لحظه قبل از زایمان و در روزهای نزدیک به زایمان، ما اجازه برقراری رابطه زناشویی رو به خانم میدیم به عنوان یک عاملی که کمک بکنه برای شروع زایمان.
بله. خب راجع به سردرد و کمر دردم یه کوچولو برامون میگین. حالا خیلی گفتنی زیاده ها، ولی ما سعی کردیم هر کدومو خلاصه بهش اشاره بکنیم.
در مورد سردرد کلا ما بارداری رو از نظر سردرد به دو قسمت تقسیم میکنیم، بارداری زیر 20 هفته و بالای 20 هفته. اگر خانم حاملگیش زیر 20 هفته است، سردرد نمیگم مهم نیست، ولی معمولا به دلایل مثل افت فشار خون، سردردهایی که به عیوب انکساری چشم مربوط میشه، تغییرات بینایی شون و یا حالتهای تهوعی که مادر داره، یا سردردهایی که از قبل داشته، سردردهای میگرنی، سردردهایی که در واقع عفونت‌های سینوزیتی در واقع ممکنه مادر رو درگیر بکنه، به اونها مربوط میشه. نه اینکه مهم نباشه، ولی عامل خطر هشدار دهنده برای ما نیست. ولی اگر خانم بالای 20 هفته دچار سردرد بشه، بسیار برای ما مهمه، حتما نظر فشار خون بالا و پروتئین در ادرار باید چک بشه. در هر دو حالت خانم وجود سردردش رو اگر با استراحت برطرف نشه، باید به درمانگرش اعلام بکنه که بقیه کارهای در واقع درمانی رو براشون انجام بده.
بله، چند تا برامون پیامک اومده ولی دیگه نمی‌رسیم که مطرح بکنیم. فقط خانم عزیزی رجب مصرف داروی خاص به دلیل انقاد خونی که داشتن در بارداری گفتن بعد از زایمان چه نوع مکملی باید استفاده بکنن. به هر حال اینها رو حتما باید مشورت بکنیم با پزشک خودتون. آهن هم با معیار و سنجش آزمایشگاهی میتونن بهتون بگن که تا کی باید ادامه بدین. اینو بستگی به شرح حال خودتون داره و فرصت چندانی نداریم که سایر پیامک‌ها رو مطرح بکنیم. من خیلی سپاسگزارم برای بانوان عزیز و همسران گرامیشون که شنونده این برنامه ما بودن، همه شنوندگان نازنینمون، مادر بزرگا و پدر بزرگا، عموم مردمی که شنونده این برنامه هستن. بالاخره نکاتی که مطرح میشه تو این برنامه، نکات سلامت است، چه برای دوران بارداری باشه چه سایر موارد، میتونه کمک کننده باشه. حضور خانم دکتر اوشی عزیز رو داشتین در این برنامه، سپاسگزارم خانم دکتر برای حضورتون.
ممنون از شما.
دکترای بهداشت باروری و هفته آینده هم ما رو راس ساعت 10:05 همین روزهای چهارشنبه پیگیری بفرمایید برنامه رو و در خدمتون خواهیم بود. با همراهی مهمان عزیزمون با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
هنگام استفاده از صندلی‌های مدیریتی، کارشناسی و کنفرانسی T50 جوان، گودی کمر خود را تنظیم نمایید. لطفاً دسته‌های صندلی را در راحت‌ترین حالت قرار دهید. لطفاً زیرسری صندلی را تنظیم نمایید. اکنون ساعت‌ها از کار کردن خود لذت ببرید.
صندلی T50، مبلمان اداری جوان. این تیم جوان است.
خاطره های قشنگ از کودکی آغاز میشه. یه احساس خوب رو به کودکت هدیه کن. دلی جان، تجربه یه کیفیت متفاوت در لوازم حمل کودک. دلی جان، ایمنی کودک، آرامش والدین.
ساده مثل سلامت.
به نام خدا. سلام، روزتون بخیر باشه شنوندگان گرامی. باز هم با ساده مثل سلامت در خدمت شما هستیم و قرار هست در ساده مثل سلامت امروز هم نکاتی رو از حوزه بهداشت شغلی برای شما ارائه بدیم. موضوع این برنامه بهداشت شغلی کارگران معدن. کارشناس میهمان برنامه آقای دکتر رضا عزتیان. آقای دکتر عزتیان سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
متشکرم هم خدمت سکا خانم و همکارانتون، همچنین شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم.
سپاسگزارم از شما. آقای دکتر عزتیان، آیا کار در معدن جزء مشاغل سخته؟
آره،
مشخصه.
بله دیگه میتونیم بله. اسم ببریم، اگرچه با میشه تفسره و ماده زیادی براش گذاشت، اون که حالا این کار میتونه اتوماسیون باشه و و و، ولی خب کار در معادن جو مشاغل سخت و زیان‌آور میتونه محسوب بشه. و البته باید توضیحاتی در ارتباط با معادن داشته باشیم. معادن حداقل دو دسته مهم هستن، معادن روباز و زیر سطحی، و این دوتا خب مشکلاتشون با هم دیگه تفاوت داره. بله. من اگه بخوام برای هر دوتا اولین خطر رو، عامل خطر رو ازش اسم ببرم، مواجهه با گرد و غباره و اونچه که بیماری بسیار خطرناک سیلیکوزیس از جمله معروفترینش اون هستش. این مواجهه با گرد و غبار میتونه برای سیستم تنفسی کارگر به ویژه بسیار بسیار خطرناک باشه. اما بسته به اینکه محیط معدن بسته باشه یا روباز باشه، خطرات دیگه‌ای میتونن اضافه بشن که کمی با هم دیگه متفاوت باشن. اون فردی که در زیر آفتاب یا در سرما یه زمستون تو معدن روباز کار میکنه، خب یکی از بزرگترین مشکلاتش بعد از مواجهه با گرد و غبار میتونه تابش خورشید و یا سرما باشه. و البته در اغلب فعالیت‌های معدنی ما با سر و صدای زیاد هم مواجه هستیم که سیستم شنوایی این گروه به ویژه در یک محیط آلوده مرتبا تحت فشاره. بله. چرا که خود این آلودگی میتونه زمینه رو برای برخی از بیماری های عفونی سیستم شنوایی آماده بکنه. اما در محیط بسته یک مشکل دیگه ای که به مسائل قبلی اضافه میشه، شرایط ارگونومی نامناسبه. قطعا در این محیط ها رفت و آمد و دالون ها و راه های باریکی میتونه پدید بیاد که همه اینها به همراه موانعی که بر سر کار هست، محدودیت های فضایی که وجود داره، تماما میتونه یک شرایط غیر ارگونومیک رو فراهم بیاره. به ویژه اگر ما در اینجا با کارهای نشسته هم مواجه باشیم که در بسیاری از فعالیت‌های اکتشاف معدن میتونه وجود داشته باشه.
تو امان بودن همه این مخاطراتی که شما گفتین واقعا میتونه سلامت کارگران معدن رو تحت تاثیر قرار بده آقای دکتر؟
قطعا توی محیط معادن بسته شما میتونید به این مجموعه مواجهه با گازهای شیمیایی رو هم اضافه بکنید که حتی بعضی از اینها میتونه خاصیت پرتوزایی یا رادیواکتیویته هم داشته باشه.
ریزشی، خطر ریزش؟
من تو بخش حادثه میخواستم بهش اضافه بکنم. بله، تجهیزات و خطراتی که از ناحیه تجهیزات وجود داره و همچنین ریزش هایی که در معادن وجود داره میتونه از جمله حوادث باشه که در معادن متداوله و نکات ایمنی خاص خودش رو میطلبه.
بله، در ادامه برنامه راهکارهایی رو از شما میشنویم که امیدوار هستیم مورد استفاده هموطنان ما که به شغل کارگری در معدن میپردازن مورد توجهشون قرار بگیره و استفاده کنن. شنوندگان گرامی، اگر دوست داشتین در خصوص ساده مثل سلامت اظهار نظر کنین، با شماره 162 تماس بگیرین. پیامک هم میتونید بدین به شماره 30102. دکتر عزتیان، حتما متدها و روشهایی دارین برای کارگران معدن که بتونن استفاده کنن و سلامتی خودشون رو ارتقا بدن. ضمن اینکه خب مسئولان معادن هم تلاشهای زیادی برای ارتقای سلامت شغلی اونها در محیط کار دارن.
بله، ما خوشبختانه در معادن سیستم هایی رو برای ارائه خدمات بهداشت کار و سلامت شغلی در اختیار داریم. یکی از ابزارهای خیلی مناسب ما تشکیل کمیته های حفاظت فنی و بهداشت کار در معادنه. از اونجایی که هیچ کس بهتر از خود شاغل، خود معدنکار، متوجه مخاطراتی که در این معدن به خصوص باهاش مواجه هست نیستش، این کمیته ها میتونن به سرهای تبادل فکر رو بین مدیریت معدن، کارگران و همچنین مسئولین ایمنی و بهداشت معدن پدید بیارن که با اون مطرح کردنش اینکه فرد بر اساس تجربیات خودش و یا همکارانش چه نوع ناراحتی‌های شغلی در محیط معدن داشته، میشه با شناساییش نسبت به حذف اونها اقدام کرد، به ویژه وقتی که این ناراحتی‌ها در مراحل اولیه‌اش شناسایی و گزارش بشه خیلی سریع‌تر میشه چاره اندیشی کرد. همونطور که عرض کردم تقریبا ماهیت این مشکلات که یک شاغل در معدن، یک معدنکار با اون مواجه است، از قبل قابل پیش بینی. ناراحتی‌های تنفسی، ناراحتی‌های پوستی، بیماری‌های ماهیچه استخوانی، اینها از جمله مشکلات بهداشتی است که در کنار حوادث میتونه سلامتی معدنکار رو به خطر بندازه و طرح این موضوعات با مدیریت معدن یا مسئول ایمنی و بهداشت میتونه موجب ارائه راهکارهای ویژه تخصصی بشه. پس ما باید